گسترش بینش سیاسی مردم
هستن
فرایند
بله بسیار فرایند انقلاب اسلامی خیلی موثر بود.
بله.
شما وقتی میبینید که لانه جاسوسی در واقع به اشغال دانشجوها در میاد، مردم در یک کورانی از مسائل سیاسی قرار گرفتن، حتی مسائل بین الملل کشورها موازهشون، قانون اساسی که میخواست نوشته بشه، در چند ماه در واقع مردم در جریان قرار گرفتن، به خصوص جوانهایی که توی دانشگاه بودن و شائق بودن که نسبت به این مسائل موضع داشته باشن. امروز هم اگر شما میبینید که در دانشگاه ها سیاست کمرنگ شده.
بله، اتفاقا این پرسش بعدی من بود که یعنی یه نوع نگرانی برای تحقق اهداف بیانیه گام دوم تلقی میشه در بین برخی از متفکرین امروز، که اگر جامعه اون درک و بینش سیاسی رو نداشته باشه، حتی گاه از اون به عنوان جامعه‌ای که تحت تأثیر سلبریتی ها قرار میگیره و از این دست مسائل و نگرانی، که حتی درک عدم وجود درک سیاسی خودش نوعی فضیلت تلقی میشه در بخشی از مردم گویا، چون تا باشون صحبت میکنه میگه نه ما سیاسی نیستیم، اصلا نمیفهمیم و اینا یه جور فضیلت و افتخار برای خودشون در نظر میگن. علت این چیه و چطوری میتونیم در گام دوم انقلاب اسلامی از این پدیده جلوگیری و در عین حال گسترش بینش سیاسی رو شاهد باشیم در جامعه؟
به شما گرس کنم، ببینید در کوران انقلاب به جوانها اهمیت خیلی زیادی داده شد، امروز هم جوانها اهمیت دارن توی دانشگاه ها. وقتی که شما میبینید مسائل سیاسی مطرح میشه و یه مقداری تنش و چالش به وجود میاد، ما اون موقع در دوران انقلاب خودمون رو آماده کرده بودیم که وارد هر چالشی بشیم به عنوان یک جوان در اون زمان. اما جوانهای امروز در واقع این حالت رو پیدا کردن که
البته آجا ما هنوز شما رو جوان میدونیم،
خدا رو شما خیلی شده انشالله، این حالت رو پیدا کردن که دوست ندارن خیلی چالش بشه، چون مسائل سیاسی بالاخره چالش هایی رو به وجود میاره. من فکر میکنم که هنوز جوانهای ما سیاسی هستن.
بله.
اما وقتی یه نفر پیدا میشه و خیلی از افراد ممکنه دارای بینش سیاسی باشن، سیاستمدار باشن، سیاستدان باشن، اما در موقع تصمیم گیری یه نوع تصمیماتی رو میگیرن که ممکنه به نفع جامعه نباشه. وقتی افرادی میان و به جوانهای جامعه یا قسمتی از جوانهای جامعه این رو القا میکنن که اگر فلانی و سر کار نیاد، اگر فرد دیگری و سر کار بیاد، جنگ ممکنه اتفاق بیفته، اگرچه اونها سیاستدان باشن، ممکن است که یک تصمیماتی رو بگیرن که اون تصمیمات به نفع جامعه نباشه. بنابراین جوانهای امروز ما هم سیاسی هستن.
بله.
اما این سیاسی بودن خودشون رو بروز نمیدن. چرا؟ حتی در دانشگاه ها که ما امروز نزدیک به 4 میلیون نفر دانشجو داریم، به خاطر اینکه مورد اعتراض استاد قرار میگیرن، مورد اعتراض دانشجوهای دیگر قرار میگیرن.
بله.
و چون حاضر به چالش نیستن، ما باید این روحیه رو در جوانهای دانشگاهی خودمون به وجود بیاریم و تقویت کنیم که اشکالی نداره یه مقداری چالش کردن، اشکالی نداره یه مقداری بحث کردن، اشکالی نداره یه مقداری مخالف همدیگه بودن. این مسائل رو با بحث بایستی پیش برد. کرسی‌های آزاداندیشی که مقام معظم رهبری میفرمند،
بله،
یه مقدارش مربوط به همین مسائل سیاسی روز هست.
بله.
که افراد بیان حرفاشون رو بزنن، حرف مخالف رو بشنون، یه مقداری با همدیگه چالش کنن، یه به اصطلاح درگیری های لفظی کوچکی هم وجود داشته باشه. بنابراین بایستی در زمینه مسائل سیاسی یه مقداری این نوع مسائل رو تحمل کنیم، در نظر بگیریم و انشالله سیاست رو به پیش بریم.
تشکر میکنم، انشالله که همگام و در کنار شما موفق به تحقق اهداف بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی بشیم. تشکر میکنم، بزرگواری فرمودین.
خواهش میکنم، من هم از شما تشکر میکنم و شما رو به خدا میسپارم.
سلامت باشین انشالله. خدا نگهدار شما باشه. خدا نگهدار. آقای نوربخش ظاهرن سوالی داشتن در پنل دانشجویی، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم. من اول اجازه میخوام یه گزاره ای رو عرض بکنم که سیاست در دوره پهلوی، یعنی تفکر سیاسی در دوره پهلوی محدود بود به ساحت نخبگانی و به اصطلاح ما از پهلوی اول اگر شروع بکنیم سازمان پرورش افکار رو داریم و بعد این دیگه چون رژیم احتیاجی نداشت که مشروعیتی از طرف مردم داشته باشه و مشروعیت خودشو از طرف قانون اساسی مشروطه و ذل اللهی و اینطور کسب میکرد، وارد ساحت مردم نمیشد و اصلا داخل آدم حساب نمیکرد. البته
حقیقت مشروعیت زور بود، یعنی با زور میخواست برای خودش مشروعیت ایجاد کنه. این ببند و بگیرها هم به خاطر همین بود.
خب بعد از انقلاب، از اونجایی که اساسا انقلاب اسلامی بر پایه حرکت مردمی بود، مسلما مردم بودن که همه کار بودن. اول انقلاب یه افرادی مثل مرحوم آقای بهشتی، آیت الله طالقانی، شهید مطهری، اینها می اومدن تو تلویزیون، تو رادیو و در مجامع مختلف و تئوری انقلاب رو مطرح میکردن و ساختار نظام جمهوری اسلامی رو کالبد شکافی میکردن. ما از یک زمانی به بعد پس از درگذشت و شهادت این افراد دچار یک خلأی شدیم و یک افراد محدودی مثل رهبری که اون موقع فقط خطبه های نماز جمعه رو داشتن و سخنرانی های خودشون، یه همچین افرادی بودن فقط که وظیفه تبیین انقلاب اسلامی و سیاست به معنای نه محدود خودش در ساحت قدرت سیاسی بلکه به مثابه یک امر اجتماعی رو مطرح کردن. این که الان چی کار باید بکنیم که یک سری تئوریسین داشته باشیم در دانشگاه خودمون و اونایی که هستن، اون اساتید مطرح و برجسته، اونایی که پژوهش کردن، چطور باید یک رای برای اینا وجود داشته باشه که اینا بیان صحبت بکنن و چطور اصلا تئوریسین بپرورانیم، تولید بکنیم.
نکته‌ای که باید اشاره کنیم درباره اینه که ما امروز درباره تئوریسین ها صحبت نکردیم، درباره آگاهی آحاد جامعه نسبت به امور سیاست صحبت کردیم و درباره اون صحبت کردیم که چطوری در ایالات متحده مثلا آحاد جامعه نسبت به پدیده سیاست و اونچه که اتفاق میفته، چنانچه در بیان آقای دکتر علی قنبری هم بود، اونها ناتوان هستن از درک مسائل سیاسی و احیانا مورد شانتاژ رسانه‌های جمعی، رسانه‌های گروهی و این آگاهیشون یه طریق، گرچه ممکنه تعداد رسانه‌ها زیاد باشه اما آگاهیشون طریق تکگانه‌ای داره. اما نکته دیگه‌ای که جناب علی به نظرم خیلی مهم بود در بیان شما این بودش که ما نیاز به نیاز به تئوریسین‌ها داریم و واقعیت مطلب اینه که عمومی باید بشه مباحثی که مربوط به انقلاب و اعتباری اون مسائلی رو که ما در انقلاب اسلامی باش مواجه هستیم حل بشه و به اعتباری عمومی بشه این طریق حل مسائل پیش روی انقلاب اسلامی به شکل دوباره مردمی شدنش یا حلش رو که بر عهده. لذا شما نگاه میکنید که مقام معظم رهبری هم اغلب با مردم مخاطبه دارن و از مردم میخوان که در این حوزه، در حوزه های مختلف مبتلا به انقلاب اسلامی.
مسلماً یکی از موانع طرح بیانیه گام دوم در میان مردم کسر وجود این تئوریسین هاست که نیستن که بخوان حرف زنن.
ما در بارش صحبت کردیم دیگه، گفتیم که اساتید بسیجی و حزب الله باید در بین مردم حضور بیشتری داشته باشن. آقای نعیمی پرسش دارید؟ بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام ادب و احترام خدمت حضار محترم. نکته ای که مطرح شد در طیف تفکرات اجتماعی بحث تأثیر طیف سلبریتی ما هستش و اینکه اینا خواه ناخواه یک سری تأثیراتی رو دارن و تأثیراتشون رو هم حس کردیم از نزدیک. اینکه در حین اجرای بیانیه
سلبریتی رو یه جوری گفتی انگار تأثیرش همیشه منفیه،
همیشه منفی بوده متاسفانه.
شما اینه خب،
اینکه در حین اجرای بیانیه گام دوم این سلبریتی ها قراره چطور تعریف بشن؟ صرفا حذف این هاست یا خونساسازی این هاست یا نه جهت دادن درست به این جماعت؟
نگرشت یه طوریه پیش فرض داد که چنان از خونساسازی یاد میکنه گویا مین هستن سلبریتی ها بر مسیر گام دوم. آیه دکتر دخل من شما هستیم
در رابطه با سوالی رو که
احتمالاً جناب علی، دکتر نسبت به سلبریتی هم پیش آگاهی دارید هم یک دغدغه‌مندی دارید.
خشم. خواهش می‌کنم در رابطه با موضوعی رو که نقش نظریه پردازان و اندیشمندان اشاره شد، یک اشاره کوتاهی بکنیم در رابطه با انقلاب و چالش‌هایی که این انقلاب بهش مواجه بوده و باعث شده که در رابطه با مسائل اجتماعی یک مقداری ما ازش غافل باشیم.
بله.
اگر که مروری بکنیم به وقایع بعد از انقلاب، ما میبینیم که بلافاصله بعد از پیروزی انقلاب کشور با چالش‌های مهمی مواجه شد و نیرو و انرژی و فکر مسئولین رو به خودش متوجه کرد و باعث شد که ما یک سری از مسائلی رو که در قبل از انقلاب وعده داده بودیم رو به تأخیر بندازیم. درگیری‌ها، گروهک‌هایی رو که در نقاط مختلف تحت عناوین مختلف که بودن، مسئله کودتایی بود که طراحی شده بود توسط گروه‌های معاند با همکاری و پشتیبانی دولت‌های غربی، و بعد جنگ تحمیلی که باعث شد خیلی از سرداران، بزرگان و اندیشمندان ما شهید بشه.
البته امروز نشد آقای دکتر، ما با توجه به محدودیت زمانی من خیلی علاقمند بودم که به تأثیر مثبت جنگ تحمیلی در گسترش فهم و تفسیر سیاسی آحاد ملت اشاره کنیم که انشالله در یه فرصتی انشالله بتونیم به این هم بپردازیم.
انشالله یک موضوع هست و حتی در این رابطه که پیامد جنگ، این پیامد برجام هست. برجام هر چیزی رو که نداشت برای هر کسی در سطح ملی، بین المللی، منطقه‌ای چهره امریکا رو مشخص کرد.
بله.
که به هیچ مسئله اخلاقی پایبند نیست. ما هر کاری میخواستیم بکنیم که به جهان ثابت بکنیم که امریکا چنین ویژگی رو داره، این ابزار جنگ نرمی بود، قدرت نرمی بود که خدا در اختیار ما گذاشت.
بله.
و این یک موضوع.
البته هزینه سنگینی هم بود آقای دکتر.
دقیقاً، ولی به هر ترتیب ما میتونیم اگر که قدرت داشته باشیم حتی مجامع بین‌المللی را هم توجهشون رو به این مسئله سوق بدیم که آینده نظام بین‌الملل چه خواهد شد که یک کشوری که خودش رو به عنوان ابرقدرت میدونه، به عنوان هژمون میدونه، اگر پایبند مقررات بین‌المللی نباشه، بعد به کل نظام بین‌الملل و عاقبت مناسبات بین‌المللی و قراردادهای بین‌المللی به چه شکل خواهد بود.
بله.
خودش مسئله خیلی مهمی هست در سطوح مختلف. اما موضوع دیگری که در رابطه با مسئله نخبگان مطرح میشه و وظیفه و رسالت مهمی که این نخبگان در جامعه دارن این هستش که یک مقدارش اون نهادها و مسئولین هستن که باید در این مورد تصمیم بگیرند. اگر که موضوع ارزیابی یک نخبه و یک استاد دانشگاه واقعا به دقت مطالعه بشه، شاید مسائل حاشیه‌ای رو دیگه استاد بهش نپردازه. کل فعالیتش و کوششش این باشه که در دانشگاه کار کنه.
بله.
تمام بندهایی رو که مقام معظم رهبری در رابطه با گام دوم رو گفتن، پژوهش، اقتصاد، عدالت، استقلال، مناسبات خارجی و سبک زندگی، هر کدومش رو ما به دقت مطالعه کنیم میتونیم ابعاد مختلف بصیرت افزایی جنگ نرم رو درش ببینیم.
بله.
که دشمنان ما از این ابزار چگونه استفاده میکنند و رسالت یک متخصص، یک اندیشمند، یک استاد در مقابل این چه هست و چه برنامه رو طراحی کنه، چه برنامه های راهبردی رو تدوین کنه برای مقابل اون و پیشبرد اهداف انقلاب.
بله.
اگر ما ارزیابی دقیق از استادمون داشته باشیم، امکانات رو در اختیارش بذاریم، در این حال استاد بسیجی متعهد رو واقعا حمایت کنیم. نظام آموزشی طوری نباشه که جا تنگ باشه برای یک استاد بسیجی.
بجب.
نظام ارزشیابی دانشگاهمون اونطور نباشه که اینن اونجوری که غربی ها میخوان باشه.
بله.
الان
ما دوچار همین نظام ارزشیابی هستیم.
کاری رو که الان امریکا انجام میده و کتابهای علمیشون اشاره دارن بهش، هدف امریکا الان مدیریت دانش هست. یعنی تمام کشورها رو، دانشمندانشون رو داره مدیریت میکنه، نظارت میکنه تو اون چیزی که میخوان با امریکا میخواد باشند.
عجب.
حتی میکانیزم رو که تعریف میکنه برای ارزیابی استاد رو که ما تقلید کردیم دقیقاً اون تدوین کرده که با اون میکانیزم رو که به کار برده دقیقاً مشناسایی کنه هر دانشگاهی در این دنیا، هر استادی در این
یعنی
دنیا
این شما این
در چه موضوعی داره تحقیق میکنه.
نظام ارزشیابی رو از مسائلی میدونید که مانع گسترش حضور اساتید در بین مردم و آگاهی عمومی نسبت به امر سیاست میشه؟
دقیقاً استاد رو مشغول میکنه به یک کاری که
دغدغه‌مندی عمومی سازی مسائل رو مشغول میکنه به یه حوزه خاص،
موضوع میکنه که شما به فرض مقالتون رو در این مجله بنویسید که این مجله معلوم نیست اصلا مال کی هست.
بله. البته آقای دکتر یه نکته ای هم هست که درباره سلبریتی های علمی میخواستم یادآوری کنم و سلبریتی های علمی که در دانشگاه حضور دارند و توسط ساختار انبوه‌ساز و بی‌محتوای آموزش عالی غیر متفکر و غیر خلاق بلکه حمایت میشن. همچنین افرادی که به عنوان سخنرانان شبه علمی، به عنوان سلبریتی های شبه علمی در دانشگاه ها میرن سخنرانی میکنن و در بین آحاد جامعه احتمالاً شناخته شده تر هستن و اونها هستن که احتمالاً بخشی از آگاهی جامعه رو شکل میدن. اخیراً تحقیقاتی انجام شده درباره اینها و معلوم شده که گاه جای تئوریسین هایی که آیه نوربخش گفتن در انقلاب اسلامی رو و بسیار اهمیت داشتن و عمق بخشی میکنن میگیرن. چهره هایی که دستپخت رسانه ها هستن و اونها چهره هایی هستن که از سوی پایشگران حقیقی علم هرگز مورد ارزیابی واقعی قرار نگرفتن و این سلبریتی هایی که احتمالاً تو انواع جناح‌های سیاسی هم حضور دارن و سلبریتی های علمی که یا شبه علمی که در جناح‌های سیاسی موقع انتخابات به خصوص خیلی سرکلشون پیدا میشه. به هر حال یک بحثی هست که امیدوارم در نهایت بهش برسیم در برنامه‌های دیگه که این افراد احتمالاً تفکر رو به نوعی به محاق میبرن به دلیل اینکه توانمندی تفکر رو از دیگران میگیرن و گاه صحبتهایی رو میکنن که به نفع جامعه نخواهد بود و همچنین صحبتهایی رو میکنن که تبعات زیادی رو حتی برای سیاست ورزان اصلی سیاست داره، در این حال به عنوان مرجع فکری، در مرجع فکری که ناتوان از مرجعیت فکری و راهنمایی دانشجو به خصوص در حوزه‌های دانشگاهی در هر دو جناح سیاسی هم حضور دارن، حضور پررنگی هم دارن، حضورشون هر روز هم پررنگتر میشه. به هر حال این انبوه‌سازی رسانه‌ای منجر به این میشه که اینها در شبکه‌های اجتماعی و غیر اجتماعی و جاهای مختلف حضور داشته باشن، مطالبه سطح عمومی دانشگاه هم برای حضور و سخنرانی اینها زیاد باشه. چند تا هم هستن، زیاد هم نیستن، شاخص هم هستن، متاسفانه به محاق میبرن، خیلی هم اخیراً طرفدار پیدا کردن. تشکر میکنم از شما. ما در برنامه گام دوم انقلاب اسلامی یک روز، این برنامه روزی پخش میشه که یک روز قبل از شهادت شهید مصطفی چمران هست، 31 خرداد. شهید چمران یک تجربه زیسته عجیبی بود در انقلاب اسلامی، نخبه‌ای که در خارج از ایران تحصیل کرد، اینجا هم همیشه در تمام مراحل تحصیلی خودش نخبه بود و به عنوان استاد طراز بسیجی برای همه ما شناخته میشه. این برنامه گام دوم انقلاب اسلامی است که از رادیوی محترم گفتگو در حال شنیدن اون هستید. این برنامه به طور مشترک توسط رادیوی گفتگو و سازمان بسیج اساتید تهیه و پخش میشه. در برنامه امروز در در خدمت جناب آقای دکتر فرج الله علی قنبری، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، جناب آقای دکتر حجت الاسلام دکتر احمد جهان بزرگی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، و همچنین جناب آقای دکتر نامدار به صورت تلفنی البته عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی که در حوزه اندیشه سیاسی و جامعه شناسی سیاسی ایران تخصص دارم بودیم. برنامه امروز درباره این بود که چگونه آحاد ملت بینش سیاسی خودشون رو بعد از انقلاب باز یافتن و چگونه در گام دوم انقلاب اسلامی این بینش سیاسی کمک خواهد کرد که گام دوم انقلاب اسلامی انشالله به مسیر تحقق اهداف خودش نزدیک بشه. شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو میتونن نظرات، دیدگاه‌ها و پیشنهادات خودشون رو پیرامون این برنامه با پیامک اختصاصی رادیو گفتگو 301035 یا با شماره تلفن گویای رادیو گفتگو 2786-1035 در میون بذارن با ما، و همچنین میتونن با شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 تماس بگیرم و درباره این برنامه نظرات سازنده خودشون و احیانا انتقادات خودشون رو مطرح کنن. خیلی ممنونم، شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
برنامه گام دوم تقدیم حضورتون شد از شبکه رادیویی گفتگو. امیدوارم برنامه‌ای که تا این لحظه به سمعتون رسیده مورد توجهتون قرار گرفته باشه. تا ساعت 14 با ما همراه باشین. روز گذشته چهارشنبه 5 تیر ماه شاهد مراسم وداع با شهدا بودیم. شهدایی که 150 تن شهید گمنام دفاع مقدس، 2 شهید مدافع حرم و 34 شهید شناسایی شده رو در سال روز شهادت امام جعفر صادق روز شنبه در 17 استان کشور مراسم تشییعشون رو شاهد خواهیم بود. امروز هم پنجشنبه 6 تیر ماه از ساعت 9 صبح از مقابل دانشگاه تهران به سمت معراج الشهدا با حضور پرشور مردم و مسئولین شهید پرور کشورمون مراسم تشییعشون در تهران رو شاهدیم.
یاد من باش اگه خوابی، اگه بیدار یاد من باش، به همین بهانه یک شب حتی یک بار یاد من باش. یاد من باش اگه دنیا با تو مهربون نمیشه، مثل عکسای قدیمی زندگی جبور نمیشه. یاد من باش اگه سنگم، اگه خاکم، اگه رودم، برا تو خاطره گفتم، واسه تو خاطره بودم. اگه با یاد من
بودم مثل توفان روز رفتن گل بارو بسته بودم ساده بودم ما تو جاده دست و پامو جا گذاشتم شب دل بریدن از خود همه را تنها گذاشتم یه روز از تو جون گرفتم یه روز از تو دل بریدم از همه دنیا گذشتم به همه دنیا رسیدم یاد من باش اگه سنگم اگه خاکم اگه رودم برا تو خاطره گفتم برا تو خاطره خاطره بودم اگه بارون و بیابون منو گم کرده تو چشماش گاهی وقتا مهربون شد گاهی وقتا یاد من باش اگه بارون و بیابون منو گم کرده تو چشماش گاهی وقتا مهربون شد یاد من باش
یاد من باش یه پلاکم یه نشون زیر خاکم مثل لاله ها قریبم مثل عاشقا حلاکم یاد من باش
سپاسگزارم از همراهیتون با شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها بر روی طول موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز. شما عزیزان میتونید در پیام رسان داخلی سروش رادیو گفتگو رو دنبال کنید به نشانی @ رادیو گفتگو. در آستانه لحظات ملکوتی اذان ظهر به افق تهران قرار داریم. 13:07 موعد تنین انداز شدن بانگ ملکوتی اذان ظهر به وقت شهر است. در این لحظات استجابت دعا ما رو هم از دعای خیر خودتون بی نصیب نگذارید. خدایا بر محمد و خاندانش درود فرست و دعای مرا اجابت فرما. خدایا ندایم را پاسخ گو و بر زاری های من رحمت آور و آواز مرا بشنو. خدایا مرا از خودت ناامید مساز و رشته پیوند من با خودت را مکسل. در آستانه لحظات